بررسی بکنیم قطعا به خطا رفتیم. ببینید الان شما نگاه بکنید رژیم سعودی، عربستان سعودی توی منطقه‌ای که خودمون هستیم، منطقه غرب آسیا، خب حاکمیتی هستش که هم به لحاظ مالی شرایط ویژه‌ای رو داره تجربه میکنه به واسطه اینکه نفت زیادی رو میتونه بفروشه و هم اینکه قدرت حمایت قدرت‌های بزرگ دنیا رو پشت سر خودش داره و همینجوری پشت سر هم داره تجهیزات نظامی آنچنانی می‌خره. اما چه متغیری این وسط اثرگذار هست که شما می‌بینید که همین عربستان سعودی با این سطح از امکانات نظامی با یمنی که مثلا نهایتاً یک موشک‌های کوتاه‌برد معمولی داره نمیتونه از پس یمن بر بیاد؟ در واقع همین الانش کارشناس‌های بزرگ مسائل نظامی و استراتژیک از یمن دارن همون باطلاقی رو در واقع به یک باطلاقی تعبیر میکنن که همون باطلاق توی جنگ امریکا و عراق هم همون بود. امریکا که چندین برابر عراق قدرت نظامی داشت. میخوام بگم که اون چیزی که قدرت یک ملت، قدرت یک دولت رو تعیین میکنه صرفا برد گلولش نیست، وگرنه کیه که ندونه که رضا شاه یکی از مجهزترین ارتش‌های دنیا رو تجهیز کرد و ارتشی که نتونست حتی چند ساعت در برابر متفقین دووم بیاره و شکست.
خیلی متشکرم جناب فکری. یکی از نکاتی که در مورد حالا شهریور 1320 خیلی بهش توجه میشه توی متون تاریخی بحث جانشینی محمد رضا شاه، یعنی اینکه به هر حال این آدم اولا به نظر میرسه که این اصلا علاقه ای به این که جانشینی پدرش رو بپذیره نداشته، حالا اینجوری که توی متون گفته میشه، و ظاهرا رقبایی هم براش وجود داشته از داخل خاندان پهلوی. این آیا این درسته یا اینکه به عنوان فقط یک شبهه مطرحه در طول در متون تاریخی؟
این که آمادگی ذهنی نداشته محمد رضا، خب من تو متون ندیدم البته به این آشکاری، ولی همونطور گونه که اشاره کردم شاید آمادگی ذهنی نداشته، با اینکه ولیعت بوده دیگه، ولیعت کسیه که میدونه وقتی پدرش فوت بکنه او باید به پادشاهی برسه، پس این که حالا دوست داره یا نداره، اگر دوست نداره باید از ولایت عهدی کنار بکشه و کس دیگه ای برادرش مثلا ولیعت بشه، پس این رو نمیتونیم با قاطعیت بگیم. ولی این که انگلستان خودش اصلا گزینه های دیگه ای داشته برای حکومت ایران، میشه اونا رو سه تاش رو اشاره کرد، یعنی مهمترین اونها رو. یکی این که اصلا سلسله پهلوی رو کنار بگذاره و برگرده به سلسله قاجار. او در اروپا مذاکره میکرد با فرزندان احمد شاه قاجار که اونها شاید بیان و پادشاه ایران بشن. گزینه دیگه‌اش این بود که اصلا نظام پادشاهی رو کنار بگذارن و نظام جمهوری رو بیارن و رئیس جمهور انتخاب بکنن، و خب گزینه‌شون هم همون ذوالملک فروغی بود که او رو رئیس جمهور ایران بکنن، و گزینه دیگه‌شون هم همون بود که ولیعهد ایران یعنی محمد رضا رو به پادشاهی برسونن، که خب این گزینه سوم رو انتخاب میکنن با اون دیداری که محمد رضا انجام میده با اون فرد انگلیسی. شوروی هم دوست داشت که نظام پادشاهی رو کنار بگذاره و مثل خود شوروی یک حکومت غیر سلطنتی سر کار بیاد، و اونها هم میخواستن که سفیر ایران در شوروی رو به ریاست جمهوری برسونن. ولی خب همه این تحولات ناشی میشه از اینکه رضا شاه میره و پسرش در 25 شهریور جانشینش میشه و رضا شاه رو تبعید میکنه.
بله جناب روزی، حالا یک سوال، این به قول معروف پازل های تاریخی که آدم اون موقع رو مورد توجه قرار میده، یکی از سوال هایی که تو اون مقطع به نظر میرسه مسئله عجیب اون مقطع تاریخیه، بحث این به قول معروف رقابت هایی که توی خاندان پهلوی وجود داشته که در نهایت مثلا حالا گفته میشه که سفرهایی که اون موقع اشرف پهلوی به خارج از کشور انجام میداده یه جورایی دنبال این بوده، چون به نظر میرسه اشرف یک شخصیتی بوده که خیلی بیشتر از شاه هم علاقه به سلطنت داشته، هم این که روحیه خشنتری نسبت به محمد رضا پهلوی داشته. این نقش اشرف تو اون موقع اصلا قابل بررسی هستش یا نه؟
ببینید، در این که اشرف پهلوی بسیار عنصر تأثیرگذاری بود، مخصوصا با پایان پهلوی اول، این که میگم پایان پهلوی اول به خاطر روحیات خود رضا شاه هست، چون رضا شاه مدلی که توی رفتار شخصی داشته به شدت حتی در برخورد با خانواده خودش هم مستبد و دیکتاتور بود و خیلی در حضور رضا شاه فرزندانش خیلی در واقع یارای اظهار نظر و قدرت طلبی نداشتن. اما خب بعد از رضا شاه نقش اشرف به شدت توی معادلات پررنگ میشه. اما اینکه ما بگیم که بختی رو در واقع میشه برای اشرف متصور شد، برای اینکه حالا اشرف بعد از رضا خان بتونه به تخت پادشاهی بشینه، من فکر میکنم خیلی ریشه عمیق و جدی نداشته باشه، چون بالاخره در زمان سلطنت رضا شاه ولیعهدی معرفی شده بود و ولیعهدم مدل زندگیش طوری بود که اساساً حالا به زعم رضا شاه داشت تربیت میشد برای اینکه شاه لایقی باشه، حالا به تعبیر خود رضا شاه، برای آینده کشور. و خیلی اشرف اصلا قاطی معادلات نبود، هرچند ولی خب اشرف بیشتر علاقمند به کارهای اقتصادی داشت. شما در نظر بگیرید همون موقع خب این هولدینگ های بزرگ اقتصادی کشور توی انحصار در واقع خاندان پهلوی بود، یعنی چه سببی چه نسبی همه اون صنایع پولساز، حالا به تعبیر صنایع پولساز کشور تو انحصار خاندان پهلوی بود. از همه تیزتر تو این مسائل اقتصادی حالا به تعبیر عامیانه اشرف بود و تلاش میکرد با استفاده از قدرت اقتصادی نفوذ خودش رو در بین سایر شاهزادگان و درباریان بیشتر از بقیه به شاه انجام بده، در واقع تلاش میکرد که نسبت به بقیه دربار به شاه با شاه ارتباط نزدیک تری داشته باشه.
بله جناب فکری، یه موضوعی هم که توی حملات نظامی در حالا مخصوصا دوران پهلوی به ایران مطرح میشه، بحث قحطی هایی که بعد از این حملات اتفاق میفته.
بله.
یکی از قحطی های بزرگ کشور ما هم بعد از همین حمله شهریور 1320 اتفاق افتاد. اولا این قحطی ها ابعاد چقدر وسیع بودش؟ بعدم آیا قابلیت پیگیری داره؟ که ما الان مثلا ما میبینیم خیلی از کشورهای دنیا، خیلی از ملتهای دنیا به خاطر مسائلی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، حالا حتی در مورد صهیونیست ها که خیلی هم اتفاق هم ممکنه نیفتاده باشه، در موردش تردید وجود داره، پیگیرند، دادگاه تشکیل میدن، غرامت میگیرند. این قحطیه چجوری بوده، چه ابعادی داشته و ما میتونیم پیگیری کنیم بالاخره اینایی که به کشور ما حمله کردن، این بلایا رو برای مردم ما ایجاد کردن، میتونیم ازشون چیزی بگیریم؟
ما متاسفانه هم در جنگ جهانی اول این مصیبت رو دوچار شدیم، هم در جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی اول که 1297 به پایان میرسه، در همون سال قحطی شدیدی در ایران اتفاق میفته و تخمین میزنن که شاید 2 یا 3 میلیون نفر از جمعیت ایران کشته میشن در این قحطی، از جمعیت 10-12 میلیونی اون زمان ایران. خب فیلمی هم ساخته شده، فکر میکنم یتیمخانه ایران بود اسمش، خوب نشون میده اون تحولات رو. و اتفاق دیگه باز جنگ جهانی دومه، همین اشغالی که در 1320 اتفاق میفته. نکته اینجاست که اصلا انگیزه اصلی متفقین از اشغال ایران تدارکاتی بودی که میخواستن به شوروی برسونن. شوروی مورد حمله شدید آلمان قرار گرفته بوده و نیازمند به حمایت اقتصادی و مالی بوده و تنها مسیر مطمئن هم ایرانه و خب همین متفقین اشغال میکنن ایران رو که بتونن از جبهه شوروی حمایت بکنن. خب از چه منابعی استفاده میکنن؟ از منابع داخل ایران متاسفانه. و خب دولت ایران هم همون گونه که اشاره کردیم نمیتونه مقاومت جدی در این زمینه بکنه، مجبور همه امکانات اقتصادی، حتی محصولات کشاورزی، امکانات مخابراتی، همه رو در اختیار
قابلیت پیگیری داره این مسئله؟
نه اونچنان نه. مثل اینه که ما الان بگیم فکر میکنم یکی دو تا از آقایون هم میخواستن پیگیری بکنن اهنامه گلستان و ترکمانچای رو که با روسیه. خب این امکان پذیر نیست، چرا که ملت های جدیدی شکل گرفتن هستن.
انگار هندی ها بیان بگن تر و نادرشا بکشن رو آمریکا،
این اساس نمیشه. ولی این که ما بخوایم مثلا از انگلستان یا از روسیه غرامت این اشغال 1320 رو بگیریم شاید نتونیم بگیریم، ولی طرح شکایتش خب خوبه، این سندی میشه، ثبت میشه تو اون دادگاه، شاید هم به جایی نرسه، ولی همین ثبت شدنش اینه که آقا ما پیگیر هستیم، تاریخ 80 سال پیشو فراموش نکردیم. ولی خب متاسفانه این رو هم چندان پیگیری نکردیم.
خیلی متشکرم جناب نوروزی. فکر میکنم جمع‌بندی بحث ما به عهده شما شد، یعنی که به هر حال درس تاریخی که ما از اشغال ایران در سال 1120 میتونیم برای امروزمون بگیریم چیه؟ ظرف 2 دقیقه این بحثت رو جمع بفرمایید که باید خداحافظی کنیم با شنوندگان.
ببینید برعکس برهای مختلف تاریخی دیگه که شاید گرفتن نتیجه و حالا به عبارتی درس عبرت از اون برهای تاریخی نیاز به کنکاش و بررسی بیشتر داشته باشه، یک در واقع حسنی که فرایند اشغال ایران توسط متفقین در اثر جنگ جهانی دوم و کنار رفتن رضا شاه از سلطنت داره، این که خیلی درس روشنی داره. درس روشنش هم این هستش که هیچ ملتی هیچ جای دنیا به هیچ وجه نتونسته اون حاکمیتی که از خودش نبوده رو ازش حمایت بکنه و در واقع نمیخواد که حمایت بکنه. حاکمیت سیاسی باید ارزش‌هاش در پیوند با ارزش‌های عمومی باشه و در واقع اون ارزش‌های عمومی هستن که و میزان پایبندی حاکمیت به اون ارزش‌های عمومی هستش که میتونه در واقع مقبولیت و مشروعیت یک حاکمیت رو تضمین بکنه و اون مقبولیت و مشروعیت حاکمیت در بین مردم هستش که اون رژیم و اون حاکمیت رو در پیگیری سیاست‌های خودش، در انجام کار برای پیشبرد اهداف کشور میتونه موفق و یا ناموفق بکنه. هر چقدر که یک ملت پشت حاکمیت سیاسی مشروع و قانونی خودش بایسته و مطالبات اون رو در واقع جامعه عمل بپوشونه و متناسب با اون مطالبات انتظارات خودش رو هم مطرح بکنه که اون حاکمیت سیاسی هم ملزم به پاسخگویی به اون انتظارات باشه، میشه آینده روشن‌تر و درخشان‌تری رو برای همه ملت‌ها از جمله ملت خودمون متصور شد.
خیلی متشکر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. گفتگوی ما در این لحظه به پایان میرسه. خیلی تشکر میکنم از آقای فکری، محقق تاریخ بین‌الملل، و آقای نوروزی، پژوهشگر تاریخ معاصر، که دعوت ما رو پذیرفتن و در این برنامه همراه ما بودن. تا برنامه بعدی رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی، همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار همه شما.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. تحلیل و بررسی علل و تبعات اشغال ایران توسط متفقین و پایان حکومت پهلوی اول موضوع برنامه گفتگوی سیاسی امروز ما بود که همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان و فرهیختگان ارجمند و گرامی کردن. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اگر از این برنامه راضی بودید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شماره 30035 با ما در ارتباط باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم داشتید این شماره در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162.
خاک خاکان که از بحر ما بر آسمان گردان شده است این مشعله، که از بحر ما بر آسمان گردان شده است این مشعله. با صورت غیبی رسد و صورتت بیرون کشد، آی آی دارم آقدم که از جعد پیچا پیچ او مشکل شده است این مسئله، اما در این راه از خوشی باید که دامن برکشی. زیرا ز خون عاشقان آغشته است این مرحله، زیرا ز خون عاشقان آغشته است این مرحله. شب هم نکن اندیشه شب هم نکن اندیشه زین زنگی پر زنگله شب هم نکن اندیشه زین زنگی پر زنگله
خاموش کن شیرین لغم روموش بند بند ای سقام خاموش کن شیرین لغم روموش بند بند ای سقام
خاموش کن شیرین لغم روموش بند بند ای سقام خاموش کن شیرین لغم روموش بند بند ای سقام
دانه گنجد موج ها اندر سقام بلبله
روزگاری دهکده‌ای بود جهان امروز سپهری است رسانه‌ای دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
عصر شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه دوستان عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو شما بزرگوارانی که انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم از تهران جامع جم پخش شبکه رادیویی گفتگو و خوشحال و خرسند هم میشیم از اینکه شما عزیزان اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم داشتید با ما از طریق راه‌های ارتباطی در میون بگذارید سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره همیشگی 301035 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 خط ارتباطی دیگر هم داریم که همراه شما خواهد بود تلفن های 2786-1035 و تلفن 2265-2285 اما همکاران خوب من آماده میشن تا لحظاتی دیگه با شما عزیزان باشن با مجله تحلیلی خبر